امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتظر،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر پیامبر خاندان اهل بیت طهارت حضرت محمد مصطفی و سلام خدا بر حسین سید الشهدا و سلام خدا بر کربلای حسین و سلام خدا بر مهدی ولی امر این امت، ولی عصر زمانه، آقا صاحب العصر و زمان و صاحب عزای حضرت عبدالله الحسین و برنامه مع منصور، برنامه‌ای که قرار شده در این شبها به مناسبت ایام اربعین تقدیم حضور شما عزیزان بشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. از این برنامه و از طرف دوستانمون در این برنامه خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام داریم. امیدوارم که بتونیم ساعات خوبی رو برای شما فراهم کنیم. ایام اربعین هست و ما قصد داریم در این برنامه کمی بیشتر با حضرت امام حسین علیه السلام و اربعین حضرت امام حسین علیه السلام آشنا بشیم و بیشتر در این خصوص بدانیم و یاد بگیریم. خوش به حال کسانی که رفتند، برگشتند و کسانی که قرار برند و کسانی که الان هستند. هر که صدای ما رو میشنوه میتونه برای ما هم دعا کنه، التماس دعای ما رو بشنوه و اجابت کنه، ممنون نشستیم. استاد عزیزی که امروز در خدمتش هستیم و انشاءالله در شبهای دیگر اساتید دیگر هم خواهند بود، ایران در خدمت اساتید متعددی خواهیم بود، استادی که امشب هستن جناب آقای دکتر عباسی، انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد و در خصوص اربعین با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. حضرت استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هنر له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام عزای آل الله و ایام اسارت اهل بیت سید الشهدا علیه السلام و ایام اربعین حسینی. امیدوارم که خدای متعال به همه ما و بینندگان عزیزمون توفیق عزاداری خالصانه رو عنایت بفرماید و عزیزانی که نایب الزیاره بقیه شیعیان امیرالمومنین هستند در کربلای معلا، در طریق عشق، در طریق سید الشهدا علیه السلام هستند، انشاءالله که نایب الزیاره و دعاگوی بقیه باشند و اونهایی که حضور ندارن انشاءالله در شهرها و در کشورهای خودشون با عزاداری‌های خالصانه خودشون انشاءالله اون ارتباط قلبی و محبتی خود رو با سید الشهدا و کربلا برقرار خواهند کرد
انشاءالله. استاد شما خودتون هم خیلی دور نیست از زمانی که به زیارت حضرت عبدالله مشرف شدید و برگشتید، هنوز حال هوای شما کربلایی است. برای ما بفهمید در خصوص اربعین زیارت حضرت عبدالله، اون حسی هم که خود شما داشتید، حالا اگر صلاح دونستید در لابلای بحثا ارائه کنید، ما رو هم مثل در اون فضا و اون حال هوا قرار بدید.
بله ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من توصیه‌ام به همه عزیزان این هست که هر کسی که میتواند به هر نحوی که میتواند خود رو به سرزمین حسین علیه السلام برساند. حالا ایام اربعین یه فضای خاص و یه حس و حال ویژه هست و در غیر اربعین هم اگر کسی در این ایام نتوانست به زیارت سیدالشهدا علیه السلام رفتن، روح انسان رو جلا میده، پرواز میده و خب اون آثار عجیب و غریبی که در زیارت سیدالشهدا علیه السلام هست که ملائکه الهی به استقبال او میرن، ملائکه الهی به بدرقه او میرن، تا شهر او، تا محل خانه او رو بدرقه میکنن و از اون به بعد اگر اون بیمار شد به عیادت او میرن، وقتی از دنیا میره اون ملائکه به تشییع جنازه او میرن و آثاری که در روح انسان و در معنویت انسان داره. و خب این ایام که دیگه ویژه تر و بسیار خاص، حالا تا امسال تا به این شب که توفیق پیدا نکردم، اگر خدا خواست و توفیق پیدا شد نایب وزیاره عزیزان بشم که نایب وزیاره خواهم بود و دعاگو خواهم بود و فعلا تا به امشب که به هر حال در حسرت دیدار حرم سیدالشهدا و اون مسیر که اون واقعا اون مسیر، مسیر ویژه است، مسیر بهشتی است، مسیر خاص است، واقعا هرچه از اون طریق بگوییم، طریق نجف کربلا یا مسیرهای دیگری که زائران سیدالشهدا به صورت پیاده به این زیارت میرن. خب در روایت شیعه اوقات سوال میشه، تصور برخی این هست چون با توجه به اینکه ما یه سابقه ای داریم، میگن آقا ما مسبوق به قول معروف خودمون مسبوق به عدم هستیم، نسبت به این ماجرا هم سابقه ما سابقه این هستش که عدم زیارت کربلا در گذشته، یعنی تا سالی که صدام در دوره معاصر تو این 40-50 سال، تا زمانی که صدام به اصطلاح حکومتش از بین رفت و کنار رفتش، بعد از این خب قبل از این اصلا ما چیزی به عنوان زیارت سیدالشهدا، حتی اصل زیارت و زیارت اربعین که هیچی، من خودم به قول معروف در حالا دوران نوجوانی و غیره تنها تصوری که از حرم سیدالشهدا علیه السلام داشتم یه عکسی بود که از گاهی گنبد حرم یا ذریح، همون ذریح قدیمی و غیره، همون مقدار، یعنی واقعا خیلی از بزرگترهای ما نرفتن کربلا، از دنیا رفتن، یعنی در دوره های از قبل از انقلاب که مدت ها بسته بوده و بعد از انقلاب هم به همین شکل، و مرحوم پدرم اصلا کربلا نرفته طول عمر، یعنی همه اون مدت بسته بود دیگه، یعنی تا زمانی که ایشون از دنیا رفت. و بارها این قصه که بر مشامم، این شعری که خوانده میشد در هیئت ها و الان هم گاهی خوانده میشه، بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا، تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا، این تو هیئت ها خوانده میشد. لذا زیارت اربعین هم واقعا هیچ درکی نداشتیم، تصوری نداشتیم. روز اربعین در ایران خب عزاداری برگزار میشد، مثلا شب اربعین یه روزه در مساجد بود، روز اربعین افراد به زیارت اگر قوم بودن به حرم حضرت معصوم مشهد بودن، حرم امام رضا، در حد خیلی معمولی. این که الان میبینن که آقا اربعین اینطوری شده و این جمعیت به اصطلاح از ایران میتونن برن، خب در عراق و قصهش فرق میکرد، از گذشتن بوده و به زیارت اربعین میرفتن با سختی ها و مشکلات خودش، که من بودم بعضی از این مواکبی که توی روستاها و غیره بوده، با بعضیشون صحبت کردم، کسانی که به چشم دیدن که اینا میگفتن همین منزل ما، حالا اون ساختمان قدیمی که بوده قبلا و الان ساختمان جدید ساختن، تو همین منزل ما اینها روز میآمدن میخوابیدن در منزل، بودن در منزل استراحت میکردن چون مامورای صدام بودن و تیراندازی میکردن، و شب اینها ما براشون به قول لفه از این ساندویچ درست میکردیم و اینها شبانه حرکت میکردن از توی این در واقع نخلستان ها و از توی این باغاتی که الان معروف به جاده سبایا هست یا طریق العلماء هستش، از اینجا مثلا میرفتن و میگه من با چشم خودم دیدم و بعد آورد برای من بعضی عکس‌ها رو نشون داد که بعضی از اینها همون شب هم حتی تیراندازی کردن، با گریه تعریف میکرد که شبی تیراندازی کردن بعضی از اینها، کشته شدن و بعضیا افتادن داخل به اصطلاح فرات، همونطوری که تیر خوردن جنازهشون افتاد داخل فرات که چی اینا می‌خواستن برن. ولی ما که در ایران بودیم که خب هیچ درکی نسبت به این قصه نداشتیم، مثلا حتی گاهن خبر هم نداشتیم که آره یه همچین اتفاق قضیه وجود. لذا یه مقداری تعجب میکنم، میگه خب آقا مثلا آیا مثلا جمهوری اسلامی رو راه انداخته، نمیدونم یه مرتبه مثلا خواب بودن همه یه دفعه بیدار شدن گفتن آقا مثلا بریم پیاده روی اربعین، چیز جدیدی مثلا ایجاد شده. که خب نه، زیارت اربعین از زیارت‌های سفارش شده معصومین علیهم السلام هستش، در اسناد اصلا متقدم شیعه موجود هست. من حالا یک دو سند رو عرض میکنم که این مطلب مورد 10-15 سال اخیر نیست. بله زیارت اربعین، بله جزء زیارات خاصه سید الشهدا، جزء زیارت‌هایی که زیارت نامه دارد که حالا عرض میکنیم بوده و خب با این کثرت و این جمعیت نبوده، با این به اصطلاح حجم نبوده و این به اصطلاح در سالهای اخیر تبدیل شده به یک شعار ویژه برای شیعیان امیرالمومنین و برای شیعه که انشاءالله مقدمه باشه برای ظهور حضرت. و عرض کنم چیزایی که من به چشم دیدم همه گواه بر این هست که واقعا داره یک اتفاق ویژه رقم میخوره. من تعبیرم به بعضی از دوستان این بود که کعند و واقعا این گونه هست که سید الشهدا علیه السلام خودشون آستین بالا زدن مقدمات ظهور فرزندشون رو مهیا بکنن. شما ببینید در بعد دنیایی قضیه، ظاهری قضیه، خب حضرت ظهور میکنن، درسته که دست بر قلب هر کسی میگذارن، او قدرت 40 نفر، نمیدونم ویژگی های خاص، عقل ها کامل میشه و غیره. ولی بالاخره شما ببینید به یک سری از اسباب مادی هم در جریان ظهور نیاز هست. من جایی بودم همین محرم امسال سمت بوشهر بندر گناوه، خب رفتم میبینم که در موکبی اونجا رو انداختن. این موکب میگه ما مثلا 5 سال پیش از یک کلمن شربت لب جاده که بعضی ظاهرها پیاده میرفتن سمت کربلا، 400-500 کیلومتر 300-400 کیلومتر با مرز فاصله داره، اما اونجا پیاده میرن، از بعد از عاشورا پیاده میرن. ما شروع کردیم، بعد اومدیم یه مثلا ملکی رو خریدیم لب جاده، بعد اومدیم برای این یه ساختمونی ساختیم، بعد اومدیم سرویس بهداشتی درست کردیم، بعد اومدیم آشپزخونه درست کردیم، بعد اومدیم تجهیزات گرفتیم، بعد اینجا آب نداشتیم با تانکر می آوردیم، بعد قرار بر این شد که آب برای اینجا آورده بشه، اداره آب تقبل کرد که مثلا لوله آب هزینه رو بگیرن لوله آب بیارن، بعد اداره گاز به قول معروف صحبت کردیم. یعنی ببینید زیر ساختها. بعد اینها یه اتفاق جالبی افتاده بود چند روز به محرم، از همه موکبهای از بندری از مینا به مینا و بندر عباس خود 500 کیلومتر، بیش از 500 کیلومتر تا مرز شلمچه، همه اینها جمع شده بودن در این موکب، نزدیک 3000 پرچم آماده کرده بودن و نوشته بودن روش یا حسین و غیره، و از اونجا تا مرز تمام تابلوهای راهنمای رانندگی رو پرچم مشکی، بزرگها رو دوتا، کوچیک‌ها رو یه دونه. چرا؟ یه نفر پیاده راه میفته از مینا و بندر عباس هرمزگان میاد بوشه، بعد میره به قول معروف شهرها رو رد میکنه، میرسه به خوزستان، خوزستان تا بره شلمچه. اگه این مسیر رو همه رو پیاده رفتش این پرچم باشه و بدونه که مسیر سید الشهدا و مسیر اربعین پیاده روی این هست. خب ببینید حالا خود پرچمه اولویت دومه، موضوع دومه. موضوع اول که مهمه، خیلی مهمه، چیه؟ که همه این موکب‌ها در این مسیر همدیگر رو پیدا کردن، همه شماره تلفن‌های همدیگر رو دارن، همه همدیگر رو میشناسن، با هم رفیق شدن. این شبکه سازی، این شبکه سازی کار هیچ دولتی نمیتونه باشه،
خود حسین ابن علی.
یعنی ببینید شبکه سازی خیلی عجیبه، یعنی شما ببینید یه نفری الان در بندر گناوه با هر شهر دیگه بخواد تماس بگیره بگه آقا فلان کار رو برام انجام بدید، آدم داره اونجاها، اینا به هم وصل شدن دیگه، شبکه شدن دیگه. میگه ظاهر سید الشهدا میاد اینجا، ما پذیرایی میکنیم، یک روز دو روز مثلا جلوتر هم که میره باز برمیگرده اینجا، بعد به موکب بعدی تماس میگیریم آقا اینقدر ظاهر داره میاد، شما آماده باش، میذارم برای ناهار شما غذا درست کن. کجا اینو پیدا میکنید که شهرهای متعدد شاید روز اولی که در همین سالها از پاکستان می اومدن، اینا می اومدن داخل ایران، هیچی نبود برای اینا، مردم میشه نگاه میکردن. بعد آروم آروم لب مرز یه موکبی زده شد، بعد یه خود این وقت، بعد الان دقیقاً تا لب مرز شلمچه اینا استقبال کننده دارن. یعنی هر جایی که قراره که نهار وایسن، یه کسی وایستاده اونجا نهار آماده کرده منتظر ایناست. یعنی این نیستش که مثلا بگیم دیگه حالا الان میان مثلا گوشه شهری میشینن برای خودشون یه غذای درست میکنن، نه دیگه. یعنی ببینید این زیرساختها، یعنی اگر قرار باشه برای سپاه حضرت ولیعصر، برای نصرت حضرت، این که من نصرتی لکم معده، این نصرتی لکم معده داره آماده میشه. اگر قراره که مردم برن کجا غذا بخورن، کجا استراحت کنن، سرویس بهداشتی کجا، امکانات کجا، آدم ها کیان، اگه مریض شدن کی قراره اینا رو رسیدگی بکنه، اگه تو راه مشکلی پیش اومد کی قراره کمک بکنه، همه اینا دیگه مشخصه. یه روزی از قم حرکت میکنیم میرفتیم تا مرز مهران، یه نفر نبود بگه کجا داری میری، ماشین دیگه خراب شد، اگه فلان شد. همین چند روز قبل افرادی از مشهد آمده بودن برن کربلا، نزدیکی های ایلام 2 ساعت به مرز تصادف کردن، خوردن به گاردریل و خوردن به این بلوک های جاده و تصادف کردن، ماشینشون خراب شد، زنگ زدن امداد خودرو، ماشین خودشون سالم الحمدلله. میگه همین که تصادف شد، زائرایی که می‌خواستن برن لب مرز اینا ریختن کمک کردن، اون زنگ زد خلاصه امداد خودرو آمد، اون زنگ زد اورژانس آمد، رسیدگی کردن فلان کردن. بعد اینا گفتن آقا ما حاضر نیستیم ما بریم سراغ ماشینمون رو برگردیم مشهد، آقا بریم کربلا، ما میبریمتون. میگه این 4 تا 5 تا مسافر این ماشین رو تقسیم کردن بین ماشینا، بردنشون، بعضی رفتن این ماشین رفت اونجا برای تعمیر، برد امداد خودو بود برای تعمیر، اینا بلند شدن رفتن کربلا، دیگه 2 روز دیگه هم برمیگردن، بعد میرن ماشینشون رو تعمیر میگیرن. این شبکه سازی که داره اتفاق میفته، اول عراق وضع شد به هم که گفتم، خیلی ها گفتن که ما سال اولی که یه دفعه یه حجم زائری اومد ما نمیدونستیم چیکار کنیم، نه تو خونه غذایی داشتیم نه پذیرایی، پی برای سال بعد شما ببینید این موکبا داره یه تجهیز میشه، کولر نداشته، کولر اول پنکه بوده بعد کولر شده، کولر بیشتر شده، الان آقا برق نیست، موتور برق تهیه میکنن، چه میکنن، تجهیز میشه. عراق که تجهیز شده با هم دیگه سری شدن از بصره، شما ببین تا اون مسیر، همه این مسیر رو که برید مجهزن و منتظر ظاهر هستن، بعد ایران متصل شد به این قضیه، شبکه است و این شبکه داره همه جا متصل میشه. عزیزی رفته تو سوریه میگه آقا این بچه‌های شیعه در بعضی از این روستاها، آب معدنی خیلی گرونه اونجا، هزینه بالایی باید بدن، رفته آب معدنی تهیه کرده روز اربعین، یه روز به اربعین، از این ماشین، از این جاده‌ای که این اومده لبه جاده مال این روستا هسته، شاید یه ساعت یه ماشین رد بشه. اومدن این آب خنک کردن گذاشتن لبه جاده، یه ماشین رد میشه، اینا 3 تا 4 تا آب معدنی بهش میدن. این آب معدنی ارزش مالی برای ما نداره، برای اون داره البته، ولی اصلا این مهم این نیست، مهم اینه که این بچه شیعه، این مسلمان هر جای این عالم که هست، ایام اربعین که میشه حس خدمت پیدا میکنه. یارو تو کالیفرنیا ایام اربعین نتونسته بیاد کربلا، حالا ویزا مشکل بوده، نمیدونم هزینه مالی بوده، هرچی، همونجاها رفته میوه تهیه کرده، سبد آورده و داره به اصطلاح پخش میکنه بین مردم. اصلا یارو اومده میگه چیه قصه، چیه اصلا، ما ندیدیم این چیزا رو، اصلا مسیحی لایک بی دینه. اصلا تو چیکار داری شما، این هدیه است برای سید الشهدا علیه السلام. ببینید این شبکه سازیه قبل از ظهور، در آستانه ظهور داره اتفاق میفته، بدون اینکه بله اصلا قرار بود
حکومتی،
بله اصلا قرار بود اگر کسی این کارو انجام بده نه تنها نمیشد بلکه خرابکاری اتفاق میفته. ولی وقتی که خود سید الشهدا علیه السلام داره مدیریت میکنه قلب ها رو، و یکی از نکات مهم غیر از این شبکه سازی، که نکات مهم و نکات اساسی در زیارت سید و شاه، زیارت اربعین، این هست که شیعه داره با همدیگه آشنا میشه، همدیگه رو پیدا میکنه. یعنی شما ببینید ما مثلا به ما میگن آقا شیعه خیلی زیاده تو دنیا، بعد مثلا یه موقعی به ذهنم میاد خب کو ما هرچی دیدیم شیعه قم بوده، تهران بوده، فلان بوده، ما که جای دیگر رو ندیدیم،
شما شیعیان چین رو دیدی تا حالا؟ نه. من مثلا شیعیان بورکینافاسو رو دیدم تا حالا؟ نه. خب ما شیعه های جای دیگر که ندیدیم. بعد زیارت اربعین شما نه تنها اینا رو میبینی ملموس، بلکه باشون زندگی میکنی. یعنی شب یه جایی داری استراحت میکنی، یه موقع رفتیم توی صافی صفا در نجف اشرف، اونجا همه به اصطلاح چی گوه خوابیده بودن، بعد میدونی آقا مثلا 5 تا مثلا آفریقایی اونجا خوابیدن، 3 تا آمریکایی اونجا خوابیدن، 4 تا آسیایی اونجا خوابیدن، کشورهای مختلف، تمدنهای مختلف، فرهنگهای مختلف. شیعه داره عظمت خودش رو پیدا میکنه، حس میکنه. اینی که میگی بعضی دست و پا میزنن، بالبال میزنن که آقا نشه یا چرا داره انجام میشه یا نمیدونم فلان، آقا نداره معادلی همچین چیزی. در جاهای دیگه، مذاهب و ادیان دیگه نیست معادله این. یه موقع این استاد محترم از آقای کاشانی نقل میکردم، گفتن من توی ایتالیا خود روم رفته بودیم و مجموعه به اصطلاح کلیسای کاتولیک واتیکان رفته بودیم و اینا، میگم سوال کرد گفتم اینجا مثلا کسی قبر پتروس هست، مثلا کسی اینجا مثلا پیاده میاد مثلا فلان؟ گفت بله مثلا بعضی هستن مثلا پیاده میاد. مثلا تو سال مثلا چند نفر؟ مثلا گفت مثلا 500 نفر، مثلا 1000 نفر. گفت خب چه مسافتی؟ مثلا از لب جاده مثلا تا اینجا مثلا چند کیلومتر اینو مثلا پیاده میاد.
حالا اینم یه چیزیه که در کتاب مقدس خودشون بهش توصیه شده که اصلا پیاده روی کنید و
بله
پیاده
رفتن برید، یعنی
با اینکه بهشون توصیه شده
بله.
این حالشه،
این حال. بعد گفتش که بعد خب چند نفر کی پذیرایی میکنه، مثلا چقدر طول میکشه فلان. بعد میگفت، گفتم که خب حالا من یه ماجرایی براتون تعریف بکنم. گفت بله. گفتم آقا ما یه پیاده روی داریم، تعداد شرکت کننده ها 20 میلیون، چون 1000 نفر، 2000 نفر، 100000 نفر، 20 میلیون. مسافتی که طی میکنن حدود 80 کیلومتر کفش دیگه، یعنی دیگه بعد از 100 کیلومتر از جاهای دیگه هستش، از بصره مثلا میان. کسایی هم هستش که ایران امسال با چشم خودم دیدم، الان تصاویر و فیلم ها ایناش هم دارم، از همین بندر گنابه و بوشهر و مینا و هرمزگان و شهرهای این مدلی دارم میان که اصلا داخل ایران 300-400 کیلومتر داخل ایران، بقیه‌اش هم داخل عراق. اون حداقلش 80 کیلومتر. بعد پذیرایی که از اینا میشه، بعد مدلی که اینا میان، بعد گرمایی که وجود داره تو مسیر، نمیدونم در یکی از ناامن‌ترین کشورهای دنیا که بیشترین آمار عملیات انفجاری و انتحاری و نمیدونم اینا داره، کمترین امکانات رو در بین کشورهای منطقه، مثلا امارات، قطر مثلا، و امکاناتشون زیاده، کشوری که دست صدام بوده 30 سال این جنایتو کرده. این که الان شیعه داره میرسه به این جایگاه و ویژگی. من برام سراغ روایت، البته اگه میخواین برنامه با شماست دیگه، بالاخره اگه شما سلام دیدین چیزی میخواین پخش کنین،
من دوست داشتم این بحثی که الان شما بردید، ما یه بخشی داریم توی این برنامه که ان شاءالله در شب آیندهم تکرار میشه، گزارشایی بر ما میرسه از برخی از همین اسکوهای صلواتی و از همین مواکبی که در مسیر هست. ولی یه گزارش همکاران آماده کردن مربوط به شمالی ترین نقطه‌ای که از ایران وارد به عراق میشن. اینها عزیزان ما و برادران ترکمن ما در کشور عراق که غالبا شیعه هم هستن، البته که اربعین حسینی اصلا فراتر از مذهب و دینه. ما داریم حتی از برادران اهل سنت موکب زدن، حتی غیر از مسلمان هم داره میاد زیارت اربعین، فراتر از این بحث است. ولی برادران ما اونجا یک موکبی زدن، گزارش فرستادن، حالا شب آینده با زبان خودشون و زیرنویس هم پخش میکنیم، این رو ببینیم، چون بحثم هست شما هستیم و بینندگان بیشتر آشناشون. اگر کسی هم دوست داشته باشه از اون طریق بره به سامرا، مرحبا شد، از سامرا میتونه به کربلا مشرف بشه. ببینیم این گزارش رو، بعد برگردیم انشاءالله با موضوع بحث خود اربعین از محضر استاد عباسی بهره مند بشیم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. در یکی از مواکب حسینیه در منطقه داغوق ترکمانات عراق هستیم. عزیزان زوار اینجا تشریف میارم و ما در خدمتشون خدمت میکنیم. حاج آقای رجایی یکی از مبلغین بین المللی حوزه علمیه هستن که در این موکب در خدمتشون هستیم. از ایشون میخواییم در مورد شرایط این موکب و فضایی که ایجاد شده و خدماتی که ارائه میشه یکمی برای ما توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که موکب توسط غالب افرادی که تو موکب هستن توسط ترکمانهای عراق اینجا اداره میشه و خدمات متنوعی دارن، از خدمات فرهنگی بگیرید تا عرضم به حضورتون که خدماتی مثل غذا و جا و اسکان و اینها. منتها توی مسیر هست، یعنی بعد از کرکوک زوار ایرانی که غالبا از مناطق آذری زبان خودمون یا بعضی زوار ترکیه‌ای یا آذربایجانی میان از اینجا رد میشن و این همزبانی باعث یک همدلی خوبی شده بین زوار و خادمین اینجا و امنیت به طور کامل برقراره. ما به زوار ایرانی که از طریق تمرچین یا باشماق میان اینجا و اونجا براشون نزدیکه توصیه میکنیم که حتما از این مسیر بیان، چون هم موکب هم اینجا هست هم جای دیگه تو مسیر هست، به طور کامل خدمت رسانی به مردم انجام میشه و همین.
خیلی ممنون، خیلی متشکر.
بله خب من خودم گزارش رو ندیده بودم، خیلی گزارش قشنگی بود. حالا انشاءالله بیشتر از اینها ارسال میشه برای ما. جناب آقای عباسی شما خودتون بکنید، گزارش هم ندیده بودید، ولی فکر کنم حالا انشاءالله گزارش بعدی بیاد و بله. بهتر و بیشتر با اینها آشنا بشیم. اما در مورد زیارت اربعین،
بله
حضرت استاد برام بفرمایید اهمیت زیارت. خب شما امروز داریم میبینیم دیگه، حالا اینکه آن چیزی که هست و این اصلا چه امر زیبایی شما اشاره کردید که مهیا میشه. من لابلای صحبت شما یاده چند سال پیش افتادم، سال 98 اون سیلی که رخ داد و اینها، شهید سردار سلیمانی اونجا چه پیامی داد. همین موکب ها بودن که اومدن به داد مردم رسیدن و اون موقع هم من همین تو ذهنم اومد که این اصلا موکب ها آماده است، آقا ان شاء الله اگه بیاد اینها بیشتر و بیشتر خواهد شد و مسیر ان شاء الله آماده است برای اینکه همه ملحق بشن با آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف.
بله خیلی نکته جالبیه، بله خیلی نکته جالبیه که همین مسئله که فرهنگی داره بین مردم ایجاد میشه، این فرهنگ عیسی. ببینید تو دنیایی که همه جا دارن فریاد میزنن که تو حواست به خودت باشه فقط، این میگن بعضی از ضرب المثل‌ها ضرب المثل‌های خیلی بدیه، گاهی اوقات به سر زبان ها هست، میگن کلاه خودتو بچسب باد نبره. تو دنیا الان دائم میگن آقا تو لذت ببر، محور تو هستی، فرد، خود فرد، یه نفر. ما از فرد داریم، بله ما از فرد داریم، با اربعین داره از فرد خارج میکنه با دیگران بودن و اون وقت لابلای این همه منیت، این همه من بودن، این ما بودنه اصلا انقدر لذت بخش میشه. اینکه اون مواکب آماده است، بله امکانات تجهیزات، همین دوستان ما میگفتن که ما امکاناتمون به قدری آماده است که شما الان به ما زنگ بزنن بگن آقا لب مرز شلمچه مشکل چی پیدا کردیم، مشکل مثلا شربت پیدا کرد، آب یخ پیدا کردیم، میگم ما دو ساعت و نیم فقط به اندازه که از اینجا تا اونجا راه هستش که با ماشین خودمونو برسونیم، دو ساعت و نیم دیگه اونجا ایستگاه صلواتی آب معدنیمون به راهه. چطور؟ میگه همه چی رو آماده کردیم، میز تاشو داخل ماشین، نمیدونم سردخونه ما همیشه آب معدنی، نمیدونم آب فلان بهمان، اینا همه چی هست، فقط سوارشمو برسیم اونجاها. و جالب میگفتن تو همین شهر میگفتن حالا نوروز، تو مسافر نوروزی ماده تفریح اومده دیگه، زیارت که نمیده، میگفت نوروز امسال بود پارسال بود این طوفان زد تمام این چادرای مسافرا رو کند و بعد اینا شب سرد میشد، مثلا یه مقداری هوا چی میشد، بعد حتما جایی میبودن. میگفت سری مردم حسینی ها، بعد میگفت من یه جوون یا دیدم، نوجوون 17-18 ساله با موتور دیدم کنار خیابون وایساده، بعد خیلی وقت وایساده بود، گفتم که پسر جون چیکار میکنی اینجا، چیکار داری، چرا نمیری خونتون؟ گفت پدرم گفته تا مسافر نیاری خونه حق نداری پاتو بذاری خونه، مسافر رایگان، نبری مسافر پولی بیاری. الان که اینها یعنی ببینید این که فرهنگ شده، در حالی که اونجا یا باید بری هتل بگیری یا باید بری مسافر خونه بگیری یا جای پولی بگیری، میگه آقا الان که نیاز به کمک دارن ما این فرهنگ سید و شهداست. بعد امکانات که داره تشویش، همین گزارشی که ملاحظه فرمودن بینندگان عزیزمون داخل مثلا عراق سمت ترشمنهای اونجاها اومدن این رو زدن، من گزارش از جای دیگه‌ای باز به اصطلاح شنیدم، تا تصویری نداشتم، شنیدم که از محرم از صوفیه اهل سنت آمده یکی از اونها 400 هکتار برای سید الشهدا علیه السلام موکب زده با تمام امکانات و تجهیزات، فقط التماس میکنه، میگفت خواهش میکنم بگید بیان از اینجا برم ما بتونیم پذیرایی کنیم. یعنی از امکانات سوله و خنک کننده و فلان و غذا و همه چی، آقا این امکانات که به نام سید الشهدا علیه السلام داره راه اندازی میشه، اینا میماند برای سید الشهدا، میماند برای فرزند شما زمان. یعنی شما ببینید اینا زیر ساخته هایی هست که این زیر ساخته باید قبل مهیا بشه. اما
باز یاد اومد یه نمونه، من کلام شما رو قطع باز میخوام، این خیلی مهم بود در زمانی که داعش والخاله قسمتی از عراق رو گرفته بود، اونجا مردم عراق، مسیحی های عراق، ایزدی ها، اهل سنت، اینها کجا بودن وقتی که اون قسمت بله. آوار شد، همه بله. بودن در همین مواقع، همین حسینی هایی که بله. اینجا بودن بله. پذیرایی شدن، موندن
بله شد. موندن و ایام چند سال شد و بعدی از یعنی ایام اربعین که میشد اینا میرفتن اردوگاه، مواکب تخلیه میشد برای ظاهرا، دو مرتبه به اصطلاح برمیگشتن. یه مستندی هم ما شبکه ملت تولید کردیم، مثلا رفتیم که آقا شخص خانواده اهل سنت مهمان موکب شدن، میزبان شیعه و این آمده براش رفته یخچال تهیه کرده، براش امکانات تهیه کرده که این بتونه اینجاها به اصطلاح زندگی بکنه و پناه باشه برای تا برگردن به خونش.
خب
روایت اول
به بحث روایت
بله، مصباح المتهجد شیخ الطائف ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی متوفای 460 از اعلام شیعه، از بزرگان شیعه دیگه، قرن 5 از متوفای 460 هجری قمری،
جناب شیخ طوسی
علل مقام شریف بله، یعنی حدودا 1000 سال قبل، 900 اندی سال قبل، در این کتاب چاپ مؤسسه اعلامی للمطبوعات چاپ اول صفحه 548 اینجا در اعمال ماه سفر ذکر کرده. در اعمال ماه سفر چی گفته؟ حالا قبلش تالا توضیحاتی که بحث بردن فرزندان سید الشهدا علیه السلام و خانواده ایشون به شام هست و اینها، بعد میگه که آقا از اتفاقی من المدینه، میگه در این روز و فیه در این ماه جابر ابن عبدالله ابن حرام الانصاری رضی الله عنه صاحب رسول الله چیکار کرد؟ آمد ولی اومد الذی ورد فیه جابر، در اون روز جابر آمد به کجا؟ از مدینه آمد به کربلا لزیارت قبر ابی عبدالله علیه السلام، برای زیارت قبر ابی عبدالله که بعضی ها خلاصه با بی سوادی خودشون و بی مطالعه خودشون آمدن گفتن که آقا این نبوده صحابه، آقا این صحابه پیغمبره، جابر ابن عبدالله انصاری صحابه پیامبره، بینندگان عزیز صحابه پیامبر است، اول من زار الحسین یوم الاربعین، در روز اربعین به کربلا آمده برای زیارت سید الشهدا علیه السلام، این چیزی که سند دارد. اگه میخوان دنبال بی سند بگردن، ما بلدیم بی سند رو بهشون بگیم که آقا چیا رو شما بی سند انجام میدید، وقت مردم رو میگیرید، نمیدونم چقدر امکانات خرج میکنید برای اینکه و چقدر هزینه میکنید برای اینکه یه برنامه و مراسمی بگیرید که این مراسم نیامده است در شهر، صحابه هم انجام ندادن، صحابه ختم صحیح بخاری نداشتند، مراسم ختم صحیح بخاری برگزار نکردند، پولهای هنگفت هزینه نکردن از کشورهای دیگه آدم بیارن در این مراسم شرکت بکنه، راه مردم رو نبستن که به اصطلاح مراسم رو برگزار بکنن، هزینه های هنگفت نکردن، اما زیارت اربعین بوده. این زیارت رو ایشون میفهمد که آمد کنار قبر ابی عبدالله، فکان اول من زاره من الناس و یستحب زیارته علیه السلام فیه و هیه زیارت الاربعین، زیارت حضرت مستحب است و اون زیارت اربعین هست، و رویان ابی محمد العسکری علیه السلام، و بعد اشاره به روایت میکنه اون تا اونجایی که گفت و هیه زیارت الاربعین و داشت توضیحات رو میداد، دیدگاه ایشون هست که ایشون به عنوان یک اسلام شناس، به عنوان یک متخصص امر دین، میگه آقا زیارت اربعین زیارت مستحبی است برای هر کسی که در هر دوره زندگی میکنه، و بعد روایت رو هم ذکر میکنه، فروی عن ابی محمد العسکری علیه السلام انه قال علامات المؤمنین خمس، که پنج علامت برای مؤمن وجود داره که دومین علامت اون زیارت اربعین هست. این یک روایت. و بعد روایتی رو نقل میکنه، این روایت امام عسکری علیه السلام تمام شد، پنج ویژگی رو برای مؤمن بیان کرده که یکی زیارت اربعین بود. بعد خود زیارت اربعین رو باز مجدد ایشون یه روایت دیگری براش نقل میکنه، زیارت نامه زیارت اربعین، همین زیارت نامه که یک صفحه تقریبا هست و چاپ میکنن و کسانی که وارد کربلا میشن حتی اگر نتونن به حرم سید الشهدا برسن در همون محدوده حرم یا محدوده به اصطلاح کربلا که گاهی تا 25 کیلومتر هم به حساب عنوان محدوده کربلا حساب میشه، ایشون از ابتدا زیارت الاربعین رو و زیارت نامه رو با روایت نقل میکنه که اخبرنا جماعتون عن ابی محمد هارون ابن موسی الطلعکبری قال حدثنا محمد ابن علی ابن معمر قال حدثني ابو الحسن علي ابن محمد ابن مسعده والحسن ابن علي ابن فضال عن سعدان ابن مسلم و عن صفوان ابن مهران واو ندیگه عن صفوان ابن مهران قال قال لي مولاي صادق صلوات الله عليه. یعنی این روایت از امام صادق هست. پس تو این یک کتاب مصباح المتجدد مرحوم شیخ طوسی دو مطلب مهم آمده، دو روایت مهم. یک روایت خود زیارت اربعین از امام عسکری که استحباب زیارت رو بیان می‌فرماید و روایت دوم زیارت نامه، که وقتی امام صادق علیه السلام زیارت نامه برای زیارتی بیان می‌کنن یعنی چی؟ یعنی این زیارت مستحبه، یعنی این زیارت وارده، این زیارت رو بخوانید. از مواردی است که هم زیارت دارد و هم زیارت نامه وارد برای او به صورت ویژه مشخص شده. فهمودن فی زیارت الاربعین تزور عند ارتفاع النهار و تقول، در روز اربعین در وسط روز شما بیا و زیارت بکن و اینطور بگو: السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکروبات و قتیل العبرات، تا آخر به اصطلاح زیارت این زیارت رو شما بخوانید. پس مصباح المتجدد مرحوم شیخ طوسی قرن 5 متوفای 460 که از اعاظم شیعه و بزرگان شیعه هست، اولا دیدگاه خودش که این زیارت مستحب است، وارد است. اولین کسی که زیارت کرد جابر ابن عبدالله انصاری بود که با عطیه در زمانی که به اصطلاح سوی چشم او کم شده بود به زیارت حضرت آمد و در کنار حضرت زیارت کرد. و دومین مطلب این که زیارت نامه زیارت اربعین رو با سند از امام صادق علیه السلام، که وقتی کسی مثل شیخ طوسی می آورد روایت رو و سند رو می آورد، سند رو مورد اعتبار قرار داده و سند رو بررسی کرده و اعتبار قائل هست و بعد زیارت نامه رو از حضرت نقل می کنه. دومین موردی که عرض بکنیم محضر بینندگانمون کتاب مزار شیخ مفید هست، از علما و اعاظم شیعه، باز دیگه شیخ مفید معروف و مشهور و از اعاظم شیعه، شیخ مفید متوفای 413 هجری قمری، یعنی متقدم بر مرحوم شیخ طوسی، متولد 336 متوفای 413، در کتاب مزارشون بابی دارن صفحه 53، باب فضل و زیارت الاربعین، فضیلت زیارت اربعین، و اینجا آمدن روایت رو از امام عسکری علیه السلام نقل کردن که روی عن ابی محمد الحسن العسکری انه قال علامات المؤمنین خمس، و دومین علامت رو حضرت می‌فرمایند که و زیارت الاربعین، زیارت اربعین رو به عنوان دومین علامت ذکر کردن. بنابراین ببینید روایت به اصطلاح کامل، روایت دقیق در رابطه با زیارت اربعین. و اولین کسی هم که زیارت کرد خود جناب صحابی ارجمند بود، جابر بن عبدالله انصاری، که به زیارت به اصطلاح حضرت آمد. بنابراین این مال یک دهه و دو دهه و ده سال و 20 سال و 50 سال و 100 سال نیست، بلکه سنت هست که اگر هم نبود، که عرض میکنیم اگر هم نبود روایات ده ها و صد ها در فضیلت پیاده رفتن به زیارت سید الشهدا در همه ایام سال هست و این روایات که الان عرض کردیم فقط و فقط درباره زیارت خاص زیارت اربعین است، ولو زیارت سید الشهدا در همه سال و ایام هم که ایام عزاداری هست. بله، یعنی متوقف نمیشه اون روایاتش در کامل و زیارات ابن قولبه ابن باوی. شما ببینید در کامل و زیارات مفصل ده ها روایت آورده از معصومین علیه السلام که بحث ماشیان، یعنی این مشایه که میگن مشایه از مشی میاد از پیاده رفتن، حضرات معصوم فرمودن ماشیان اگر بره به ازای هر قدمی چقدر ثواب. این خود پیاده روی این در روایات آمده مفصل هست. حالا اینکه این ایام خاص میرین، این روایات هست فراوان و متقن قدیم. اگر این روایات نبود، چیزی که شعار برای شیعه شده، چیزی که الان این قلبها رو، یکی گفتش که آقا تبلیغات خیلی زیاده، ای دارن تبلیغات میکنن، نمیدونم میگن این طرف اون طرف، توی نمیدونم صدا و سیما میگن، گفتم آقا ته زور همه اینا روی هم دیگه میشه آقا مثلا راهپیمایی 22 بهمن. خب اصلا جمعیت قابل مقایسه نیست. شما میخواهید 4 میلیون نفر دارن از یک کشور به یک کشور دیگه میرن، خود اون کشور هم 20 خورده کلن نزدیک 20 میلیون شیعه داره، همه اونا دارن شرکت میکنن، یعنی همه اونا دارن حرکت میکنن،
از کشورهای دیگه هم میان.
خب اینا اونا که کشورهای دیگه هم میان، شما ببینید من از بعضی از کشورات اطلاع دارم،
مثلا از بحرین الان،
بله حتی از بحرین، ولی اینا که تازه نزدیکم به حساب، اونا که بعد پرواز با قیمتای بالا بگیرن، ویزا بگیرن، یه با گریه در مثلا کشور آلمان، آقا مثلا گفته بودن اون سال کرونا مثلا 1500 نفر گفتن ما ویزا میدیم، بعد اینا یه بساطی بود که آقا مثلا ما بتونیم بریم نتونیم بریم. شما ببین آقا سفارت عراق در هر کشوری رو، فقط شما این اول ماه سفر از آخرهای محرم وسطهای محرم به این طرف برید ببینید آقا رفت آمد چه خبره. یعنی ای کاش دوربین بود همه اینا رو فیلم برداری میشد نشون داده میشد که آقا سفارت های همه کشورهای اروپایی، همه کشورهای دنیا، سفارت های عراق مملو و از جمعیتی که اینا میخوان آقا ویزا بدین به ما، خواهش میکنم اجازه بدید ما بریم مثلا زیارت. کشورهایی که اصلا این مسائل توشون نیست، مثلا آلمان مثلا چه احساسی داره، چه احساسی داره خود آلمان به قصه اربعین، ولی انقدر مشتری برای سیاستش پروازهای فوق‌العاده میگذارن، یعنی پرواز برلین نجف، پرواز هامبورگ نجف، اینا پروازهای فراوان میگذارن این ایام. خاطر اینکه آقا شیعیان امیرالمومنین هر جای عالم که هستن میخوان این به اصطلاح در این مراسم شرکت بکنن. بنابراین حتی اگر اینها نبود، الان که تبدیل شده به شعار شیعه، شعار شیعه یعنی چی؟ ما میگیم شعار شیعه، بعضیا شاید ذهنیتی نداشته باشن، شعار شیعه یعنی چی؟ یعنی الان موجب عظمت شیعه زیارت اربعینه، موجب افتخار شیعه زیارت اربعینه. شما ببینید گاهی اوقات ما به این توجه نداریم، آقا هر عزیزی که شرکت میکنه از ایران، آقا ما یه نفر کی چی میشه مگه، حالا این همه آدم دارن میرن، هر یه نفرش یه جوری به اون عظمت میافزاید، بعد آثاری دارد از جمله این که قرار بود در فلان کشور شیعه امیرالمومنین مورد اذیت و ایذا قرار بگیره، الان دیگه اون یه قدرتی داره، قدرت نرم بهش میگن، الان یه جایگاهی پیدا که شخصیتی پیدا کرده، بله یعنی دیگه جرئت نمیکنن با شیعه امیرالمومنین اونجا بد صحبت کنن، فشار به شیعه امیرالمومنین کم میشه، چون شیعه یه وقتی یه اقلیت کوچولو منزویه، نمیدونم یه گوشه‌ایه، خب زور میگن بعضیا، ولی یه موقع میگه آقا من 25 میلیون رو دیدی، 20 میلیون رو دیدی، این تعداد جمعیت رو دیدی، پیاده روی اربعین رو دیدی، بیا در روی مایی
که میرن، همین دیدی قدرت نمایی دیگه،
این قدرت نمایی به اصطلاح شیعه است. حالا هر یه نفری که میره انواع و اقسام، ما چرا اربعین به زیارت سید الشهدا میرویم؟ یک جهت عرض تسلیت، همدرد شدن با فرزندان و خانواده سید الشهدا علیه السلام، که جابر وقتی آمد خطاب سید الشهدا میگه یا سید الشهدا من با شما شریکم در عزیز شما در روز عاشورا، یه گفتش که چی جوری مگه اینا زن و بچه‌شون به اسارت رفته کشته شدن خونشون به زمین. من از آقا رسول الله شنیدم کسی نیتش همراهی با کسی هسته شریک در عمل اون میشه. حالا ما نبودیم، یا لیتنا کن نامعک و نفوز فوزن عظیما، ای کاش بودیم. حالا ما نبودیم، حالا الان که هستیم، الان که هستیم میتونیم بریم همراهی بکنیم، بریم اونجا. وقتی میریم اونجا میخوایم بگیم که آقا ما اگه اون روز بودیم الان میومدیم، و الان نبودیم اون موقع و الان هستیم، الان آمدیم. بله گرمه، بله قبول دارم، نمیدونم گرد و خاک، بله قبول دارم، سخته، بله قبول دارم، از خونه زندگیت فاصله میگیری، بله قبول دارم، همه این مشکلات. یا من میخوام به عشق سید الشهدا میریم اونجا که عزاداری کنیم، همدرد بشیم، شریک بشیم در ثواب عاشورا و کربلا، تجدید عهد بکنیم با مولامون حضرت ولی از ابوهان الله افتاد و نصرتی لکم معده. اگه الان این قدم، این تعداد قدم پیاده روی از من میخوان، من پایم. اگه شما چیز دیگه هم بخوای از ما، جان ما رو هم بخوای، ما در خدمت شما هستیم. اینو بگیم به حضرت، به مولام یه قدمی ثابت بکنیم. آقا اونی که دعای عهد تو خونش میخونه هر روز، اونی که توسل به حضرت داره، اونی که خطاب به حضرت میگه آقا میشه، یعنی من موقعی که شما چی میشه اگر من مرده بودم از قبرم بیام بیرون، شاهرن سیفی مثلا شمشیر کشیده باشم، کفنم دور خودم پیچیده باشم، بیام در نصرت شما. حالا الان این و نصرتی لکم معده که بعضی از شعارهای اربعین هم همین بود دیگه، و نصرتی لکم معده، نصرت به اصطلاح حضرت. موارد دیگه‌اش قدرت شیعه، قدرت نرم شیعه. ما به کربلا میرویم، پیاده روی میکنیم، مسالمت آمیز ترین تظاهرات عالم، که تو این تظاهرات کتک زدن نیست، دعوا کردن نیست، درگیری نیست، همش محبته. از اون لحظه اول تا لحظه آخر محبته. زائر به زائر محبت میکنند، میزبان به زائر محبت میکنند، موکبدار به زائر محبت میکنند، همش بر اساس محبته. بعد این محبت ما بزرگترین قدرت ماست، که چی میگیم؟ تو بعضی از این موکبات زده بودن، حتی من دیدم بعضی از موکبات زدن که قتلونا به قتل الحسین. شما ما رو با کشتن امام حسین کشتید، به ما ضربه زدید و ما آسیب زدید. ما میخوایم جبران بکنیم، الان میخوایم به دنیا حرف بزنیم، چیکار میکنیم؟ میریم میکشیمشون؟ نه، ما قتلناکم به حب الحسین. ما نمیایم با شمشیر شما رو بکشیم بگیم آقا مثلا فلان، آقا این وهابی ما میکشیمش، این سنی ما میکشیم. نه، قتلناکم به حب الحسین. عالم سنی، بله عالم اهل سنت آمده تو پیاده روی شرکت کرده، بعد داره با گریه زار میزنه، میگه من متحیرم، اینا میبینن من سنی هم اینقدر دارم محبت میکنم. میگه آقا کاری ندارم تو سنی، الان ظاهر سید الشهدا
که دشمن ابو عبدالله غیظش او رو میکشه.
بله، قتلناکم به حب الحسین. اینقدر به خاطر امام، به خاطر امام حسین کفش ظاهرش رو واکس میزنه، به خاطر امام حسین قضا درست کنه، به خاطر امام حسین رایگان سوار ماشین. میگه آقا ما اینقدر به امام حسین محبت میکنیم، به خاطر امام حسین به دیگران محبت میکنیم، حتی به خاطر امام حسین به غیر همدین خودمون، هم پیش خودمون محبت میکنیم. بترکید شما، نمیگه بترکید، نگه نمیخواد ما کسی رو بترکید، ما میخواد روشن بشه، روشن بشه. یه قتلونا به قتل حسین، قتلناکم به حب الحسین. ما یه جوری محبت میکنیم، همه انگوش بده هم بمونم، میگن آقا چه خبره اینجا، ما رفتیم مثلا توی منطقه پولدارای مثلا نیویورک آمریکا این پذیرایی دارن میکنن، اینجوری پذیرایی میکنن. نه، ما تو عراقی که آقا بار هزارم من بگم توی برنامه، توی جلسه، توی سخنرانی، که آقا اینها در طول سال خودشون از این غذاها خیلی موقع ندارن بخورن، یعنی در طول سال داره جمع میکنه، این بر پذیرایی تو آورده، نه اینکه این هر روز. بابا خونه زندگیشو ببین، بعضی از اینا رو جلو شما داره مثلا غذا مرغ بریون میذاره، خونه زندگیشو نگاه کن، این اینا خودشون واقعا، ولی با یه لذتی نیست تماشا میکنه که شما داری از غذا ویل میکنی، فقط خاطرش، فقط قتلناکم به حب الحسین، به خاطر حب سید الشهدا یه جوری محبت میکنه، یه جوری از زندگیش میگذره، از وقتش میگذره. آقا اصلا یکی پولدارترین فرد عالم، تو بهش بگو آقا این کارخونه دار عراقی که اومده اینجا موکب زده، خودش هم وایساده، شما بقیه سال 10 دقیقه وقت میتونی ازش بگیری باش صحبت کنی؟ یا کار دارم، زندگی دارم، کسی که کارخونه داره، کسی که تاجره، این وقت نداره با تو صحبت بکنه در طول سال. حالا 15 روز زندگیشو ول کرده اومده اینجاها داره خدمت میکنه به زوار سید و شهدا، همه چیشو ول کرده اومده، اصلا این پول هیچی. یکی میگه من پول میدم شما برید خرج بکنید، این خودش اومده پاشاشو زده بالا رفته تو آشپزخونه داره سیب زمینی پوست میکنه. اینی که در طول سال تو میخواستی وقت بگیری در دیران وقت نداشت به شما بگیره. ببینید این عظمت سید الشهدا، بعضی عظمت سید الشهدا داره منعکس میشه. هر چقدر که خفه کردن، هر چقدر که جلوگیری کردن، نگذاشتن. شما ببینید آقا گزارش‌ها رو شبکه‌های خبری دنیا سال قبل ببینید، هی سال به سال ببینید، آقا ما دیگه الان گزارش تهیه نکنیم، آبروریزی ها کام میبینن مردم میفهمن دیگه. من ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، یه سال جلوشو گرفتیم، دو سال خفه کردیم، یه سال گفتیم ده ها هزار نفر اومدن، یه سال گفتیم صد ها هزار نفر اومدن، الان دیگه ناچار بگی میلیون ها نفر اومدن، ده ها میلیون. یعنی دیگه الان دیگه نمیتونیم ببندیم. بله هی سعی میکنن قابا رو کوچیک ببندن تو رسانه، قابا رو کوچیک ببندن، تصویر رو کم بگیرن، جمعیت رو. بعد تا کی دیگه
خودش یه جا
چیکار نمیتونه دیگه. بعد مخاطبش میگه آقا تو مگه منو خر فرض کردی؟ خب من جاهای دیگه هم میبینم، هر کی الان یه دونه موبایل دستشه، یه گوشی دستشه، هر کی از هر کشوری اومده داره منعکس میکنه، داره پخش میکنه. از اونی که از آمریکا اومده تا کانادا اومده تا آلمان و فلان اینا اومده تا کسایی که از آسیا و آفریقا اومدن، هی دارن اینو منعکس میکنن به زبانهای مختلف، داره منعکس میشه. از ده ها ملیت 20 روز به 40 باقی مونده بودش، 90 کشور افرادی داشتن داخل چیز. این داره منعکس میشه به دنیا دیگه، دنیا نمیتونه جلوی اینو بگیره. و هر سال داره کسانی میان، حتی کسانی میان که اصلا این مذهبو ندارن. آقا بریم ببینیم چیه قصه سید الشهدا. به جایی باید برسن که انشاء الله وقتی که مولانا حجت ابن الحسن المهدی کنار خانه خدا میگه ان جدی خودشون خود معرفی بکنه، میگه ان جدی الحسین کفلو عطشان، که جد من ابا عبدالله حسین. اونی که اربعینش رو دیدید، عظمتش رو دیدید، افراد رو دیدید اینطوری کریمانه دارن به شما پذیرایی میکنن، خدمات میدن، اون جد من.
نکته خیلی مهم بود که حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه خودش رو با حضرت حسین معرفی میکنه. وقتی معرفی یعنی همه حضرت حسین رو شناختن، و هم که شما اشاره فرمودید که اربعین حسینی این آثار رو داره. استاد ما برنامه‌ای داریم در شبکه حضرت ولیعصر آینه تاریخ که از محضر جناب دکتر جباری بهره مند می‌شیم. در مورد همین بحث در جلسات اخیری که باشون داشتیم، در مورد جناب عبدالله انصاری که فرمودید، یه نکته خیلی جالبی گفتن که ایشون با لباس احرام بر سر قبر حضرت عبدالله حاضر شدند. این صحابی بزرگ در اثر همنشینی با اهل بیت فهمیده که چه خبره، معرفتش انقدر که با احرام اومده اینجا. من وقتی که استاد اینو گفت خیلی برام جالب بود، رفتم بی خودشم بحث میکردم، یه دلنوشته ای رو دیدم آخر برنامه است. اگر من گفتم این دلنوشته رو بخونم، خیلی جالبه که خطاب میکنه، میگه وقتی که یاد خدا کردی، وقتی که با عشق و آتش یاد خدا کردی، احرام کردی. یعنی به حضرت امام حسین علیه السلام این رو میگه. و جالب اینه که باز اونجا اشاره داشت جناب آقای جباری، اینم باز نکته جالبی بود که وقتی حور اومد جلوی حضرت امام حسین رو گرفت، اونجا که نماز جماعت خوند، باز حضرت امام حسین با لباس احرام این کار رو کرده. خیلی جالبه این قضیه.
بله، بعد در لسان روایت داریم شخص اومد خدمت حضرت، گفت من به زیارت حضرت میخوام برم، به زیارت سید الشهدا علیه السلام. حضرت فرمودن که به چه نیتی میری؟ حاجتی داری؟ حضرت گفتش که نه آقا جون، فقط دلم میخواد برم زیارت کنم، کنار قبر رکعت نماز بخونم. گفت خب چی دیدی از زیارت سید الشهدا؟ گفت من چی میبینی؟ چه توقعی داری؟ چی میبینی؟ گفت مطمئنم اینو که وقتی به زیارت میرم، حوایجمون داده میشه، در عمرمون برکت داده میشه، به زندگیمون، به مالمون برکت داده میشه. بعد حضرت فرمودن میخوام من بیشتر برات بگم از فضیلت زیارت سید الشهدا. و آقا جان بفرمایید. که وقتی شما به زیارت سید الشهدا میری، گویا یک حج در رکاب رسول الله، در کنار آقا رسول الله پیدا میکنی. که آقا جان حج در کتاب کنار آقا رسول الله؟ که بله.
دو حج در کنار آقا رسول الله. گفت آقا جان دو حج؟ گفت بله سه حج در کنار آقا رسول الله. بعد دیگه من بیرون نیامدم الا اینکه حضرت تا 30 حج رو فرمودن. اینکه با احرام میاد، با احرام میاد میدونه
که چه خبره.
اینجا حجه، این زیارت سید شهدا علیه السلام حج برای جابر بن عبدالله انصاری هستش، به حکم حج هستش و ثواب حج رو داریم زیارت.
خیلی متشکرم جناب آقای عباسی عزیز. وقتی رو به پایان رسیده گفتن وقتی که با عشق و آتش یاد خدا کردی احرام حج کردی و 70 مرتبه دور معشوق خودت گشتی و آخر به روی نیزه حجت را ادا کردی. حالا دل من با هر تپش سهم سرای توست، یک کعبه شش گوشه در قلبم بنا کردی. صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و زمان. آرزوی ما اینه که هرچی سریعتر من امام منصور همراه آقا امام زمان ما بتونیم اعمالمون رو انجام بدیم، حالا حج باشه، زیارت باشه، یا اینکه خون خدا و انتقام خون خدا رو بگیریم از دشمنان. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو خدای من نمیسیم. خدا نمیسیم.
سلامی سلامی الى من بكته السماء بالدماء سلامی يستعين نجم الدجايا حسين